الله عليك لم يقدروا عليه. نقطه مقابلش هم همینجوره، ضررم بخوان بزنن، اگر همه دنیا، اگر تیغ عالم به جنب از جای نبرد رگی، تا نخواهد خدای، تا اراده الهی نباشه نمیشه. خب پس سر و کار با خداست، سر و کار با خداست، از خدا بخواه. و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. اینجوریه، اگر خدای متعال تقدیراتی رو برای من و شما معین کرده، با دعا اینها تغییر پیدا میکنه، قابل تغییره. پس از خدای متعال بخواه تغییر را. پس هدف این باشه که از خدای متعال بخواهیم، از خدای متعال طلب کنیم.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید از برنامه آینه حقیقت. در خدمتتان هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. میریم سراغ یک پیامک دیگر که بعد از ما رسیده. دوست عزیزی پرسیدند آیا گناهان کبیره به هیچ عنوان بخشیده نمیشوند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چرا گناهان کبیره بخشیده میشن؟ یکی از راه‌های بخشیده شدنشون توبه است. اگر انسان توبه کرد هر گناهی بخشیده میشه، حتی کفر، حتی شرک، حتی هر گناهی. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشیده نشه، چنان که با شفاعت هم بخشیده میشه. پیامبر فرمودن ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیره از امتم ذخیره کردم. برای با شفاعت هم گناهان کبیره بخشیده میشه، چنان که تفضلن هم خدا، نکته سوم این که خدا هم تفضلن میبخشه، چون در قرآن داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو هرگز نمیبخشه، ولی ما دون شرک رو از هر کس رو که بخواد میبخشه و میآمرزد. بنابراین اینجوری نیست که حال انسان فکر کنه که گناه کبیره دیگه بخشیده نمیشه. اما مطمئن ترین راه همون راه توبه است که انسان با توبه کامل اون گناه رو تدارک کنه و با توبه نصوح، توبه خالص، خیال خودش راحت کنه. این که حالا مشمول شفاعت میشه ممکنه نشه، چون شفاعت مطلق که نیست. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، گاهی اجازه نیست و شفاعت هم نیست. از خونم که ولا شفیع یطاع، از خونم که نمیشه انسان. همینطور خدا گفته که بقیه رو اگه بخواد میبخشه، گاهی ممکنه خدا نخواد و نبخشه. اما توبه ندیگه، توبه رو خدا وعده کرده که هر کس توبه کامل کنه، یا عباد الذین استغفروا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میبخشه. یا اینکه پیامبر فرمودن توبه تو من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده مثل این که اصلا گناه نکرد. یا اینکه فرمود از توبه تو تجب ما قبله، توبه قبلش رو کلا پاک میکنه. آقا امیرین فرمودن که از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. بنابراین این راه، راه مطمئن و بدون دغدغه هست. منتها تأکید میکنم توبه کامل، اینکه آثارش رو از بین ببره، اصلاح بکنه، حداقل چهار گام رو خوب برداره: ندامت و پشیمانی به طور کامل که کلن اون گناهکار عوض بشه به یک انسان صالح، دو عزم بر ترک برای ابد، و سه جبران مافات، ادای حقوق، ادای اون کلن تغییر شرط و اصلاح به طور خاص، و چهار هم استغفار رو به زبان توبه کردن.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، که با سوالات شما دوستان عزیز پاسخ میدن و ما امروز در خدمتشان هستیم. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند حکمت این که همیشه رشد و تعالی انسان در گرو سختی ها و کاستی هاست چیست؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اصولا وقتی انسان بخواد بالا بره سخت دیگه، برای سقوط انسان راحت سقوط میکنه، بخواد غرق مادیات و غرق برخورداری های و تنعمات حیوانی و دنیوی حیوانی بشه، خب این آسونه چون با محاسبات مادی کاملا سازگاره. وقتی انسان میخواد بالا بره دیگه اون بالا رفتن با محاسبات مادی سازگار نیست. من مثال براتون عرض کنم، یه وقت انسان گرسنه شه، خب طبیعی است که غذا خوردن برای این انسان نیست، عادی و طبیعیه دیگه، گرسنه هست غذا میخوره تا سیر بشه، یه محاسبه مادی کاملا دو تا چهار تاست. اما کسی گرسنه شه غذا هم داره ولی غذا نمیخوره، این دیگه در چارچوب محاسبات مادی نمیگنجه. چرا غذا نمیخوره؟ چون روزی گرفته مثلا. خب روزی گرفتن سخته، نفس انسان میخواد غذا بخوره ولی بهش غذا نمیده. یا از این بالاتر، غذا داره، گرسنه هم هست، اما دیگری بر خودش ترجیح میده، ایثار میکنه. خب ایثار کردن سخته چون خلاف اون مقتضای مادیت انسان هست. پس معنویت بالا رفتن انرژی لازم داره، سخته، اما مادیت انرژی لازم نداره چون با هم محاسبات مادی کاملا سازگاره.
دوستان و سروران عزیز و گرامی، برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ایام به کامتان، تا فرصتی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. شمار کشته ها و مجروحان انفجارها در شهر جلال آباد به 5 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بر اثر وقوع 4 انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با تایید این انفجارها گفت که کشته و زخمی شدگان این انفجارها غیر نظامیان بودند و به اعضای این گروه آسیبی نرسیده است. از آغاز هفته جاری تا کنون حداقل 10 انفجار در شهر جلال آباد روی داده است که بر اثر آن حدود 40 نفر کشته یا زخمی شدند. مسئولیت اغلب آن را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. جلسه محرمانه دولتی آمریکا درباره بررسی اوضاع افغانستان بین دولت و کنگره این کشور بدون نتیجه و با عصبانیت اعضا همراه شد. به گزارش شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN، جلسه محرمانه دیروز با شرکت مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و شماری از اعضای کنگره در واشنگتن برگزار شد. در این جلسه مقامات وزارت امور خارجه با تشریح سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره اوضاع افغانستان پرداختند و اینکه دولت بایدن برای خارج کردن اتباع آمریکایی از افغانستان چه اقداماتی صورت داده است. این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. شماری از اعضای کنگره آمریکا جلسه محرمانه مربوط به بررسی اوضاع افغانستان را به نشانه اعتراض ترک کردند. گفته شده است که در کنار مقامات وزارت امور خارجه که میزبان این نشست بودند، شماری از مقامات وزارت دفاع و وزارت امنیت داخلی آمریکا حضور داشتند. آمریکا و متحدانش در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست های شکست خورده آمریکا در افغانستان می دانند. سخنگوی طالبان سرپرست وزارت زراعت افغانستان را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد مولوی عبدالرحمن راشد از ولایت فاریاب به عنوان سرپرست وزارتخانه زراعت، آبیاری و مالداری طالبان معرفی شد. طالبان در هفته‌های اخیر در دو مرحله اسامی کابینه موقت خود را اعلام کرد. ترکیب دولت طالبان انتقاد مخالفان داخلی و خارجی این گروه را به دنبال داشت. از نظر منتقدان طالبان با واگذاری پست‌های کلیدی به اعضای این گروه وعده تشکیل دولتی فراگیر را نقض کرده است. وزیر امور خارجه هند تاکید کرد که طالبان نباید از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده کند. به گزارش خبرگزاری INI، جای شانکار وزیر امور خارجه هند روز چهارشنبه در نشست کشورهای گروه 20 در نیویورک گفت طالبان باید تعهدات خود را اجرایی کرده و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده شود. رئیس دستگاه دیپلماسی هند همچنین ضمن درخواست از جامعه جهانی برای کمک بشردوستانه به افغانستان افزود، جهان انتظار دارد در این کشور دولتی تشکیل شود که فراگیر و نماینده همه اقشار جامعه افغانستان باشد و افزود جامعه جهانی باید برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان با یکدیگر متحد شوند. بر اساس گزارش مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل، حداقل 10 میلیون نفر از جمعیت 35 میلیونی افغانستان در فقر مطلق به سر می‌برند. مخصوصاً از زمان به قدرت رسیدن طالبان در این کشور این موضوع تشدید شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه طی چند ماه گذشته تماس‌های منظم‌تری بین ایران و عربستان برقرار شده گفت در خصوص موضوعات دو جانبه گفتگوهای خوبی صورت گرفته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در گفتگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته چند دور گفتگو و مذاکره با دولت عربستان در بغداد داشتیم افزود که در خصوص امنیت خلیج فارس نیز پیشرفت در گفتگوها خیلی جدی بوده است. خطیب‌زاده تاکید کرد این گفتگوها هیچ وقت متوقف نشده است و پس از روی کار آمدن دولت 13 ایران نیز در سطح مناسب پیام‌ها رد و بدل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اگر دولت پادشاهی عربستان سعودی به این پیام جمهوری اسلامی ایران توجه جدی کند که راه حل مشکلات در منطقه درون خود منطقه است و باید به یک سازوکار فراگیر منطقوی برسیم، ما می توانیم رابطه پایدار و خوبی میان دو کشور مهم منطقه یعنی ایران و عربستان داشته باشیم. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در سخنرانی خود برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که مذاکرات کشورش با ایران منجر به اعتماد سازی شود. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت کشورش با گنجاندن مسائل منطقه و موشکی در چارچوب مذاکرات برجام مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف در توییت در واکنش به خبر خبرنگار آلمانیتور نوشت که روسیه مسائل هسته‌ای، مسئله موشکی و امنیت منطقه را قبل از آغاز مذاکرات برجام در وین قاطعانه رد کرد. لورا روزن خبرنگار پایگاه خبری آلمانیتور به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که ما مطمئناً خواستار گفتگوهای منطقوی به عنوان بخشی از مذاکرات پنجم یک نیستیم. این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد که ما بر روی هیچ چارچوب خاصی اصرار نکرده ایم. آنچه ما دوست داریم چارچوبی برای رایزنی درباره امنیت منطقوی هستیم. با این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در اظهارات زیاده خواهانه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نیویورک بازگشت تهران به مذاکرات برجام در وین را خواستار شد. درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات برجام در وین در شرایط مطرح شده که مقامات این اتحادیه طی ماه‌های اخیر اشاره‌ای به تداوم بدعهدی و عدم پایبندی کشورهای اروپایی عضو برجام به این توافق نکردند. سفیر بریتانیا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز در 65 اجلاس مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای مدعی شد که لندن تعهد خود را به برجام نشان داده و بازگشت آمریکا به برجام اولویت بریتانیا است. وزیر امور خارجه پاکستان اقدام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر اشاره منفی علیه اسلام آباد در قطعنامه آن اتحادیه مرتبط با افغانستان اعتراض و ابراز نگرانی خود را اعلام کرد. شاه محمود قریشی در ادامه دیدارهای خود با مقامات کشورهای مختلف و رؤسای نهادهای بین‌المللی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نیویورک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات و پیرامون تحولات منطقوی وضعیت افغانستان و همکاری های دو جانبه رایزنی کرد. وی در این دیدار مراتب اعتراض و نگرانی پاکستان از اقدام اتحادیه اروپا برای اشاره منفی به اسلام آباد در قطعنامه اخیر این اتحادیه درباره افغانستان را به جوزف بورل منتقل و این اقدام را بیهوده دانست. قریشی تلاش های پاکستان برای ارتقای صلح و ثبات در افغانستان، فداکاری ها در مبارزه با تروریسم و کمک های پاکستان برای اطمینان از خروج امن دیپلمات ها و دیگر اتباع خارجی از افغانستان را به اروپایی ها متذکر شد. وزیر امور خارجه پاکستان و نماینده عالی اتحادیه اروپا درباره شیوه های ایجاد همکاری های دو جانبه بین اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی، فروپاشی اقتصادی و جلوگیری از خروج دست جمعی آوارگان از افغانستان بحث کردند. وزیر خارجه سوریه تاکید کرد دمشق حضور ترکیه در سوریه را نوع اشغالگری می‌داند و از انقره می‌خواهد فوراً نیروهایش را از سوریه خارج کند. به گزارش امروز اسپوتنیک، فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه گفت دلیل اصلی تنش در ادلب اشغالگری ترکیه و حمایت است که دولت این کشور از گروه‌های تروریستی این منطقه می‌کند. مقداد افسود ترکیه فوراً باید از سوریه عقب نشینی کند و جامعه جهانی نیز باید از تلاش‌های سوریه برای آزادسازی اراضی اشغالی شمال کشور حمایت به عمل آورد. وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه هم از سازمان ملل و شورای امنیت خواست موضع آشکار و روشن در قبال اقدامات ترکیه در سوریه انجام دهد. نظامیان ترکیه به بهانه دفع خطر حملات شبه نظامیان کرد وارد شمال سوریه شدند و مناطق گسترده ای را در این منطقه تحت اشغال خود درآوردند. دولت سوریه حضور ترکیه در خاک خود را غیرقانونی می‌داند و بارها هشدار داده است به این حضور اشغالگرانه پایان خواهد داد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همراه شما هستیم با ادامه نشرات. در این لحظه باید برنامه زنده با زندگی را پیشکش علاقه‌مندان کنیم و مدت 50 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. امام جای همه ما می پوید.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
ای خداوند خالق گل یاس، تو مرا آفریده ای، سپاس سپاس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با لبخند و احترام
و با عشق تمام
و گل رویتان سلام.
سلام.
بله، السلام علیکم. خوب سلامه.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
عزیز خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
<تص-> انشالله که حالتان عالی باشه.
و زمانی که حالتان عالی هست جیبتان هم پر باشه،
پر از پول بله، و دلتان هم از غم و غصه و نگرانی خالی.
دوستان روز پنجشنبه زنده با زندگی چی حال دارن؟
شنوندای همیشگی ما
و شنوندای اتفاقی امروز ما
کلگی خوب هستن؟ با ما بگو ای بادار،
سلامتی برقرار،
غصه در حال فرار،
خوشی و خنده بسیار،
اگه بله بگوین
ما هم میگیم به تکرار،
شکرت یا پروردگار،
شکرت یا پروردگار. خب نصف سال رفت
و نصف دیگهش مانده،
امید که وقتی این نصف دیگه هم میره، هم جنگ بره،
هم کرونا بره،
هم هر گرفتاری دیگهی که مردم دارن،
با پاییز 1400 خوش آمدیم.
پاییز آمد در میان درختان دانه کرده کبوتر و از تراوش باران میگریزد، خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم، من با قلبی به سپیدی صبح با امید بهارم می روم به گلستان، هم شو عطر عقابی لابلای درختان می نشینم، باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا دانه رویم.
زینب بیات هستم
و من خب مثل همیشه علی عطایی هستم.
در اتاق فرمان خانم الهام بابا خانی صدا برداری میکنن
و خانم وایده حسینیان هم تهیه کنندگی میکنن.
نویسندگی برامرم علی عطایی وقت انجام داد.
و ما امروز هم دکتر مصطفی مروارید کارشناس برنامه هستن،
شایما جان و فاز هرات گزارش میکن
و در کنار این بخشا و ای افرادی که در خدمت شما هستند و هستیم
بله
گفتگو داریم،
نتگردی داریم،
تلفن و صدای شما شنوندای عزیز
داریم، پیامک های شما
و چی داریم؟
پیامک ۳۸۲۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامگیر رادیو در است.
سایت ما هم منتظر ورود شما هست، منتظر کلیکایتان، اشتگذارتان و بازدیدتان از سایت farstoday.com/dari.
در مصداری ایران صدا و در کنارش دستگاه گیرنده دیجیتال کمک میکنه به شما که رادیو دری را خوب، آسان و پاکیزه بشنوید.
و اما گپ از موضوع را
پیش میکشیم.
موضوع ما خشونت است. یکی را میبینه که امی یک بیل برده بالا و میخواید ما کم به فرق یک نفر بزنم، یا تفنگچه را کشیده و میخواید یک نفر را سرش فرق کنم.
آیت هایی صبر کنین، اول برنامه است، بس از چرا که مثال های خشن و پر از وحشت و خون و خونریزی میزنین شما. چی گپ از ذهن شما چی میگذره؟
آخه خشونت از خانم باید دیگه خب. خشونت گل و بلبلی هم داریم ما و شما.
خشونت خب گل و بلبل نداره، اما این مثالایی که شما زدین خیلی دیگه دوز خشونتش بالا بود.
خب.
اینجا چی میگن؟ به اصطلاح میگن خانواده نشسته میدان جنگ خو نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. خانواده نشسته میدان جنگ نیست. از اول هفته مرا نماندن که من خشونت داشته باشم.
خب.
شما یک مثالی بزنید که همین دوز خشونتش کم باشه، پایین باشه، نداشته باشه. بزنین من تو مثالا درباره خشونت.
خب، بیایم با خشونت‌های کلامی اشاره بکنیم. مثلا به زخم زبانی که به کسی میزنن، یا به پرزا و متلک هایی که میگن.
اوه اوه، شما از پرزا و متلک گفتین.
بله.
باشین ما یک فاصله بگیریم، یک موزیک بشنویم تا ما یک چیزی رو براتون بگویم.
بگوین.
وقتی زندگی صحبت میکنیم در درون اون دشواری های فراوانیه. خشونت های اداری داریم ما، خشونت های رفتاری داریم، حوزه کاری ما داریم، سیستم مدیریتی که در درون ادارات ما داریم به نام سلطه‌گری عامر اداره در رأس یک اداره فکر میکنه همه چیز رو باید از او اجازه بگیرن.
بله. خب خب قرار بود شما بگویم
بگویم بله. یکی از مشکلاتی که برای خانم‌ها در کوچه و بازار هست آزارهای کلامی است، درسته؟ همو چیزی که مردم به او پرزه میگن.
بله.
یا هم زبان ایرانی متلک میگن.
بله بله، گزارش های زیادی در رسانه های افغانستان نشر شده بود که بعضی ها در بازارها و خیابانها و کجا و کجا با حرف هایشان خانم ها را آزار میتن و خیلی هم تجربه کار دارن.
بله.
یعنی مورد همی خشونت ها قرار گرفتن و ما میتونیم هر نوع آزاری را در واقع خشونت بدانیم.
درسته. شاید با این شرایط جدید مقداری از این آزارا بظاهر کم شده باشه، به خاطری که خانما کمتر بیرون میاین، یک دلیلشی است، و هم به خاطر ترسی که مزاحمین از طالبان دارن. اما آیا ما میتونیم بگوییم که اصل مشکل کاملا دمی یکی دو ماه حل شد و رفت پشت کارش؟
بله، خب این پاک کردن صورت مسئله است که خانم بیرون نیاد که مثلا مورد آزار قرار نگیره. یک مشکل تربیتی است دیگه.
بله.
مشکلی که باید خانواده ها او را حل کنن.
خود واژه روانی هنوز نتونسته که مقبولیت خود پیدا بکنه. مثلا آدم ها خیلی راحت با این واژه ارتباط برقرار بکنن. وقتی میگیم کسی باید مشاور روانی بره، برداشت اینه که خب این آدم حتما دیوانه یه، چون این برداشت میشه. کم کم در جامعه هرات داره این مسئله جا میفته. مثلا در درون همین نهادی که ما کار میکنیم، خب ما یک مرکزی داریم به نام مرکز مشاوره روانی برای دانشجوها. در اونجا دانشجوها میان خیلی راحت مسائل خود خور مطرح میکنن با کارشناس‌ها، و کارشناس‌ها طبق مسائلی که میبینن از اونها خب توصیه‌هایی به اونها دارن. متاسفانه بیمارهای خیلی فراوانه همین حال بسترن و دارن از مسائل روانی رنج میبرن. این مسائل فراوانه، خب تا هنوز جا نیفتاده که آدم ها بیاین مشکلات خود خور با روان پزشکی بگیم در درون جامعه ما جا نیفتاده. و خیلی آدم ها ساده با این واژه و با این مسئله کنار نمیاین، چون آدم ها قبول نمی کنن که مشکل روانی داره. متاسفانه خب فشارهای فراوانی در درون جامعه ما هست، فشارهای اقتصادی، فشارهای امنیتی هست. مثل صبح از خانه که بیرون میشون دیگه نمیدارم که شب به خانه بر میگردم یا ممکنه که بر نم. این مسائل همه هست، ولی هنوز جا نیفتاده این واژه و این مسئله.
خب پیشتر از خشونت های کلامی و زبانی گفتیم، اصلا بعض از این خشونت‌های رفتاری ما هم به هر حال که شبیه به همدیگه تقریبا هستن.
بله.
ما گفتیم که مشکل خانوادگی است، مشکل تربیتی است.
بله.
و میتونیم همه اینا رو به یک شکلی بگویم که ریشه بله. در ناآرامی روحی و روانی ما آدم ها داره دیگه.
بله بله، گاهی ناخواسته از محبت و مهربانی دور میشن.
بله.
و باید برای درمان روح روان خود تلاش بکنن دیگه.
بله.
در واقع
خب واقعا ما شما چقدر برای آرامش روح و روان خود هزینه میکنیم، تلاش میکنیم، وقت میگذاریم، چقدر؟
خب از اتفاقی قهر میشیم، کسی یا چیزی ما رو ناراحت میکنه.
درست است، بله. بعضی ها اجازه میتن که این قهر و ناراحتیشان پروبال پیدا بکنه و مثل یک عقاب تیز چنگ به هر جا که خواست پرواز کنه و هر خرابی که تانست به بار بیاره و هر کسی را که تانست شکار بکنه.
بله، بعضی دیگه نمیمونن که قهر از خانه احساساتشان پرواز کنه، او را در قفس میکنن و جلوی خرابی او را میگیرن.
بله، خب چطوری؟ مثلا با تکنیک‌ها و مهارت‌های مهار خشم و
بله.
راه و روش‌هایی که در این زمینه وجود داره.
بله، با کارشناس برنامه این روزا زیاد صحبت کردیم. بله. برای آقای دکتر مروارید و یکی از راه‌های جدیش که گفته شده گفتگوست، که بشینیم صحبت کنیم در مورد احساسات ما، در مورد تأثیراتی که رفتار او فرد مقابل روی ما داره. حالا این مهارت چطوری به دست بیاریم؟ اینا این مهارت گفتگوره، به جای او چی بود؟ عقاب،
پروبال، پرواز، بله. شکار.
بله، خب در خانه برش یاد دادن، خودشان مطالعه کرده، تمرین بله. کرده، وقت گذاشته.
بله، خب از این نظر ما شاید بتونیم بگیم که سواد و مطالعه به ما کمک میکنه تا از عصبانیت و پرخاشگری و برخوردهای خشن خود دور بسازیم.
دقیقاً،
یعنی البته. یک فایده که سواد و مطالعه بر ما داره همین است.
بله، البته با تمرین زیاد.
بله،
تمرین همون مهارت هایی که از مطالعه کتاب یاد گرفتیم.
با نام یاد خدای مهربان و سلام و صبح همه شما عزیزان در برنامه زنده باد زندگی بخیر. در آخرین روز از هفته با آخرین صحبت در مورد بحث برنامه در خدمت شما هستم. از همصحبت محترم خود میخوایم خود معرفی بکنم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و همکارای شما و شنونده های محترم شما، غلام رسول رحمانی هستم، یکی از شهروندان هرات.
سلامت باشیم جناب آقای رحمانی. موضوع ما در این هفته در برنامه زنده باد زندگی خشونت است و آخرین صحبت میخوایم همراهی شما داشته باشیم. بفرمایید که موضوع خشونت های خانوادگی را شما در چه سطحی در هرات شاید است؟
بحث خشونت های خانوادگی را اگه خواسته باشیم در درون هرات بررسی بکنیم، خب عوامل مختلفه داره. از جمله عوامل میزان سواد پایین در مخصوصا اطراف شهرها. اگر دسته‌بندی بکنیم میزان خشونت های خانوادگی در سطح شهر باز عوامل مختلفه داره، میزان خشونت هایی که باز در روستاها و در اطراف شهر هرات هست باز اونها عوامل دیگری دارن که باعث خشونت میشن. خب همون قسمی که شما اگر در سطح کشور شاهد باشیم، میزان خشونت هایی که همواره علیه زنان مخصوصا در حوزه غرب در هرات بوده بالا بوده، یعنی میزان خیلی بالایی روزانه چند قربانی میگیره، چه از خودسوزی ها و چه از طلاق های اجباری، ازدواج های اجباری که داریم. اینا همه از جمله عواملی ان که در هرات ما شاهد از او هستیم. در شهر اگر خواسته باشیم سر عوامل او بررسی بکنیم، مدرنیزه شدن زندگیه که خب خیلی از مردهای هرات نمیتونن اون معیارهایی که در درون یک خانواده قبول میشه در یک زندگی مدرن قبول بکنن. اینها باعث میشه که خیلی از خشونت ها پیش بیایه. یادم هست که یکی از دوستایی که در محکمه و سالن والی هرات کار میکنن، اونا میگفتن میزان طلاق هایی که در درون خانواده ها شده بیشتر از میزان ازدواج هایی که در سطح هرات ما ثبت میکنیم، راجستر میکنیم. این نشان میده که خشونت ها مخصوصا خشونت های خانوادگی از نوع طلاق، از نوع ازدواج های اجباری در درون هرات هی با زندگی مدرن شدن زیاد شده. خب در روستا هم طبیعتا رسانه ها زندگی ایدئال رو برای مردم معرفی میکنن و در روستا نمیشه که او زندگی مردم عادی داشته باشن، اون معیارها و اون نیازهای. به همین دلیل ازدواج هایی که مخصوصا ما میخوایم سر مثلا ازدواج زیاد شده و اینا باعث شده که خشونت های خانوادگی داشته باشیم.
و جناب آقای رحمانی، با وجود این همه مشکلاتی که دامنگیر خانواده های ما هست و از لحاظ موضوع اقتصاد هم دچار مشکلات زیادی هستیم، باز هم چطور میتونیم فضای محبت آمیز و بدور از خشونت و پرخاشگری در خانه و با چی روشی حفظ بکنیم؟
ببینیم اگر میخوایم ما یک نسخه بپیچیم برای حل مسائل و پیچیدگی های یا مشکلات خانوادگی و آزار و اذیت هایی که در درون خانواده شکل میگیره، خب ما باید اول مردم هرات بشناسیم، مریضی اونا رو تشخیص بدیم، بعد مطابق به مریضی اونها نسخه بپیچیم. در جامعه افغانی ما و شما مردم 3 دسته تقسیم میشه. عده ما میگیم استدلالی، اونایی که جدیدن آشنا میشن با فراورده های فکری غرب، عده صوفی مشربن که اونا رو ما بیشتر با نام صوفی ها میشناسیم، همچو اندیشه ای دارن، دینر با عرفان میشناسن، عده مردم هم شریعت مدار صرف هم به ظاهر شده. من فکر میکنم که تلاقی سه دشواری میشه با حکمت که هم آمیزه ای از دین، آمیزه ای از تفکر استدلالی غربیه و هم آمیزه ای از عرفانه با حکمت. حکمت چون یک نوعیه که هم از شریعت میتونیم ما سندیت او رو بگیریم، هم از عقل بگیریم و هم از مبحث عرفان اسلامی. فکر میکنم با این مسئله، یعنی که هم نسخه ما شامل مسائل شرعی باشه، یعنی علمای کرام کار بکنن در یوز، کسایی که با فکر فلسفی آشناین اونها هم کار بکنه و کسایی که با عرفان سر و کار دارن و شریعت به گونه و هنری و نگاه میکنن اینا هم کار بکنن، میتونیم که از میزان خشونت هایی که در درون خانواده هست بکاهیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پرا بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنین دارد، کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب باز از خشونت بگویم اجازه است خانم بیات؟
بفرمایید، راحت باشین.
آقا ما گاهی یک جای خشونت میکنیم که اصلا جایش نیست.
خب
بله،
فرزند خودم مثلا برای رفتن به مکتب،
بله،
یا برای نماز صبح از خواب بیدار میکنیم، یک ذره دیر بیدار میشه، سر و صدا و قال مقال ما بلند میشه.
خب شما میگین که صدای ما بلند نشه؟ آیا
یعنی
کاشی فقط صدا باشه خانم باید.
آخ آخ آخ
کاشی فقط صدا باشه.
بله خب خب خشونت با کسی که خواب است چی مانا واقعا؟
خب من مانایش الان براتون میگم. این مانایش خشونت صبحگاهی است. خب
آها
خب. یعنی روزی که با خشونت شروع نشه خب اون روز
روز نیست،
روز نیست دیگه. هست
خشونت علیه افراد و نامهربانی با آنها منحصر به ضرب الجهل نیست. شما چه موارد دیگری را در ردیف خشونت های رفتاری و گفتاری قرار میدین آقای رحمانی؟
ببینیم، خشونت انواع مختلف داره. وقتی ما میخواییم صحبت بکنیم، وقتی زندگی صحبت میکنیم راجع به زندگی، خب در درون اون دشواری های فراوانیه. حالی که من در درون یک اداره کار میکنم، خشونت های اداری داریم، ما خشونت های رفتاری داریم در حوزه آموزش و پرورش. وقتی یک معلم با یک دانش آموز خود خب میخوای وارد بحث بشه یا یکی یک مسئله خلاف میل او ثابت بکنه، خب برمیخوره با مشکلات. دسته‌بندی های مختلف ما میتونیم داشته باشیم. در حوزه کاری ما داریم که هنوز سیستم مدیریتی که در درون ادارات ما داریم به نام سلطه‌گری آمر اداره یا مدیر یک در رأس یک اداره فکر میکنه همه چیز باید از او اجازه بگیرن. کارمند به عنوان یک کسی که از خود اختیارات فکری نداره، اختیارات کاری نداره، اینا همه مسائلیه که خب ما در درون همین جامعه متاسفانه میتونیم ببینیم.
و خودتون میدونین که خیلی ها معتقد هستن خشونت زنان علیه زنان هم آمار زیاد در جامعه داره. شما شاهد بودین که زنی علیه زنی خشونتی که در وچین و خشونتی باشه؟ فرض مثال همون مسئله خشوها و روزها رو بیشتر در بر میگیره.
من خودم چون در فامیل بزرگ شدم و متولد شدم که دو مادر داشتیم، این چیز بر من خیلی واضح و آشکاره که خشونت که علیه زنان در افغانستان مخصوصا در شهر هرات با او روبرویم، اگر 20% او مربوط به مردان بشه، 80% دیگر خشونت هایی که علیه خانم ها در این شهر میشه باز برمیگرده به خود خانم ها. همان چشم و هم چشمی ها، همان صحبت بردن های این طرف و آن طرف و زمین سازی به لحاظی که یک مرد مجبور بشه که دست به خشونت بزنه علیه زن ها، یعنی میخوایم بستر این خشونت باز خود خانم هاین. یعنی در 80% مسائلی که اتفاق میافته در درون جامعه ما بیشتر مربوط به خود خانم هایی که.
بسیار سپاس جناب آقای رحمانی، روزتان خوش و سلامت باشین.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
خب تشکر از شیما جان وفا، گزارشگر خوب ما در هرات و ای دوست گرامی. در مورد خشونت خانم ها علیه خانم ها صحبت شد، البته که خب یک مسئله واقعی هست و در متن زندگی جریان داره، ولی که آمار بخوایم بتیم و او هم آمار بسیار بالا، یعنی از 100% خشونت که در جامعه هست 80% توسط خانم ها و خانم ها بخوایم قطعی بدانیم، به نظر شما یتایی میشه چنین آماری داد؟
والا راستش آمار گرفتن خیلی سخت است. بله. شاید قدر آمار بالایی که بله. این برادر عزیز ما گفتن نباشد. خشونت از طرف خود خانم ها نباشد.
بله بله. خب 10:09:34 است. شما زنده باد زندگی را از رادیو داری میشنوین. آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز هم به جمع ما پیوستن. سلام، روز شما بخیر.
منم از عرب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشه.
صبح شما بخیر باشه. خب در ارتباط با موضوع خشونت که روزهای قبل به شکل‌های مختلف از طرف شما نکات خیلی خوبی را شنیدیم، تعریف خشونت، انواع خشونت، و حالا امروز روز پایانی هفته است و نکات پایانی را از شما می‌شنویم.
خب ببینید، خشونت به عنوان یک پدیده در همه شکل میگیره. چرا؟ چون ما اشاره کردیم که خشم به صورت غریزی در انسان‌ها وجود داره و قدرت دفاع رو میده.
بله.
و اگر این خشم کنترل نشه تبدیل به خشونت میشه. به همین دلیلی که چه مرد چه زن، چه پیر چه جوان چه کودک، فرقی نمیکنه، همه میتونیم هم در معرض خشونت باشیم هم خودمون خشونت ورز بشیم.
بله.
زمین سازهای خشونت یه بحثش تربیته.
بله.
یه بحثش جامعه است و یه بحثش خود فرد. من امروز میخوام تو دو گروه رو مخاطب قرار بدم. اول والدین خودمون، یعنی کسانی که دست به عمل تربیتی میزنن و فرزندانی در داخل خانواده دارن.
بله.
هدف ما از تربیت انسان پروریه.
بله.
وقتی میگم انسان پروری، ببینید ما نمیخوایم که در حقیقت موجود زنده پروری داشته باشیم.
بله.
میخوایم کسی رو داشته باشیم. وقتی میگیم انسان، در حقیقت یک سری آداب و اصول رفتاری از خودش بروز میده.
بله.
که آزارش به دیگران نمیرسه و منافعش حاصل خودش و دیگران میشه.
بله.
این ما میگیم تربیت انسانی. والدین در کودکی خصوصا، من بارها یه تأکید کردم که تو رو به خدا زیر 3 سال، تو رو به خدا زیر 5 سال و بعد زیر 12 سال رو مراقبت کنی. هرچقدر بچه های ما شادتر بار بیان، هرچقدر بچه های ما محترمتر بار بیان، یعنی من به جایی که کتکش بزنم، داد بکشم سرش، دعوا کنم، با مهربانی منش کنم، بغلش کنم، دورش کنم از خطر، هرچقدر بهش اختیار بدم و بعد ازش مسئولیت بخوام در قبال اختیارش. بچه ها رو از کودکی نه تنها قانون مدار بار بیارم، چون گفتیم قوانین خانواده میتونه منعطف باشه، همه شمول باشه، بلکه قانون دوست هم بارشون بیارم، یعنی اینکه بدونن که قانون میتونه یک سامانی رو در داخل خانواده چکار کنه، ایجاد کنه.
بله.
هم نوع دوستی رو از طریق کمک به دیگران، سرزدن از بیمار، حتی سگ و گربه.
بله.
نمیدونم پرنده ای که در داخل خونه ما میاد، الان که زمستان داره نزدیک میشه، وضعیت غذایی پرندگان، اینا همه میتونه در حقیقت نه تنها انسان دوستی بلکه حیوان دوستی و موجود زنده دوستی را منتقل کنه.
بله.
همدلی و رأفت عملی، نه گفتاری.
بله.
اون چیزی که در عمل دیده بشه، مهربان بودن در روابط خود والدین، نه تنها با فرزندانشون بلکه با همدیگه و در فامیل دیده بشه.
بله.
یعنی بچه نگاه میکنه. ما همیشه حضرت امیر فرمایشی دارن، میگن که دیگران رو تربیت به دعوت به خیر بکنید اما به سکوت. بله. یعنی چی؟ یعنی رفتار شما حاکی از اون چیزی باشه که شما میخواییم به دیگران چکار کنید؟ منتقل کنید.
بله.
به همین دلیل اگه بچه های ما در کودکی کودکی کنن، شادی کنن و کودکی خوب داشته باشن، در بزرگسالی خشمهای طبیعی خواهند داشت و تمام کسانی که سلطه ورز میشن، تمام کسانی که خشونت ورز میشن،
نه،
تمام کسانی که زورگو میشن و آسیب ایجاد میکنن، چه دختر چه پسر، به جنس ولی کاری نداریم، اینها یادمون باشه که یه قسمت دومی که من میخوام طرف صحبتم خود کسانی هستش که احساس میکنم خشونت من میبرزم تو رفتارم.
بله.
بعد که فکر میکنم یا به هم گفته میشه، اگر شدید فرد احساس مورد دست خودش نیست، حتما توصیه میشه با روانپزشک مشورت کنه، دارو استفاده کنه که یه مقداری ترشحات هورمونی درون در حقیقت بدنش، ترشحات مغزیش کنترل بشه و آرامش به دست بیاره.
بله.
اگر که نه، حاضر نیست بیاد به دکتر، خودش استفاده کنه، خانواده حتما برن از روانشناس و مشاور مهارت‌های ارتباط با این فرد رو چیکار کنن، یاد بگیرن که خشونت ورزی و عصبانیت درش تقویت نشه.
بله.
و اگر خود فرد آگاهانه میدونه من دارم این کارو میکنم و بعدش هم دارم رفتارم رو چیکار میکنم، توجیه میکنم.
بله.
توی این وسط اولین چیزی که من به این افرادی که اصطلاحا میگن دست خودم نبود از دستم در رفت،
بله،
یا سبکشون سبک پرخاشگری و خشونت، توصیه اینه که نوع نگرششون رو به جهان مهربانانه کنن. ببینن چقدر دوست داشتن دیگران میتونه بهشون آرامش بده.
بله.
چقدر کمک کردن و همیاری به دیگران میتونه چکار کنه، بهشون آرامش بده. چقدر وقتی که خشم دارن، قدرت انتقام دارن، قدرت برخورد دارن، اما آگاهانه جلو خودشون میگیرن، ببینن چه رضایت درونی درشون کی میشه، اینا رو تمرین کنن. ببینید همه چیز تمرینه، تربیت بر اساس تمرینه، بر اساس در حقیقت تکرار در ما شکل میگیره.
بله.
تغییر احساسات رو در خودشون بشناسن، پایش کنن، بدونن که من، ببینید ما الان که فرض کنید شما وقتی میخواید با آسمان نگاه میکنید یا فرض کنید پیش بینی های هواشناسی رو میبینید،
بله،
از حرکات ابرها، شدت باد، تراکم ابرها پیش بینی میکنن در کجا چه اتفاقی میفته.
دقیقاً
ما هواشناسی درون خودمون رو بشناسیم، بدونیم که من کی دارم به آستانه‌ای میرسم که ممکنه خشمم تبدیل به چی بشه؟ عصبانیت بشه.
بله.
باز اگه عصبانی شدم، عصبانیتم ممکنه حرکت کنه به سمت پرخاشگری و خدای نکرده خشونت،
طوفان.
اینجایی که برم و مهارت‌های کنترل خشم رو چیکار کنم؟
بله.
یاد بگیرم، از جمله تأخیر پاسو، از جمله یک نفس عمیق کشیدن،
بله،
از جمله از موقعیت خارج شدن، اینا چیزهایی هستش که میتونه به فرد چیکار کنه، کمک بکنه.
بله.
از جمله پیامدسنجی رفتار، اینها میتونه در حقیقت فرد رو ببره به سمت این که خودش رو چیکار کنه، کنترل کنه. ما چون با بزرگسالان معمولا صحبت میکنیم،
بله،
و مخاطب بزرگسالان هستن، به نظر من میرسه قدرت اراده که فرد دلش رو به کار بگیره و از طریق دل در حقیقت به عمل در بیاره باورهای ذهنیش، میتونه بهش خیلی کمک کنه که پرهیز از خشونت داشته باشه.
بله. تشکر آقای دکتر، وقت چندانی نداریم، فقط یک سوال در ذهن من، سوال اگر به صورت کوتاه پاسخ بدیم. شما گفتیم که دوران زیر 12 سال به خصوص خیلی مهم است، برای که اگر رفتار محترمانه باشه و با یک روش بسیار خوب و با مدارا با فرزند روبرو شویم، در بزرگسالی دچار خشونت نخواهد شد. حالا معمولا خانواده ها از یک فرزند مطیع را دوست دارن، فرزندی که بله چشم بگویه، و حتی در بعضی خانواده ها به شکلی که پدر یا مادر یک استبدادی را در خانه حاکم کردن. حالا بین این که فرزند مطیع باشه و حق اختیار و انتخاب نداشته باشه، حق ابراز نظر نداشته باشه، با این که در آینده دچار خشم و خشونت چه رابطه‌ای هست؟
ببینید این تربیت بردسازیه.
بله.
یعنی در گذشته ما می‌خواستیم بچه‌هامون فکر نکنن، فقط چشم بو باشن.
بله.
اطاعت پذیر باشن. این تربیت انسانی دیگه نیستش. من بردوار بچه‌هامو می‌خوام بزرگ کنم. بعد اینا کسایی هستن که همینه، من میخوام بگم وقتی در کودکی نیازهاشون برآورده نمیشه، نیازهای کودکی، شادیشون دیده نمیشه، اینها در بزرگسالی بچگی میکنن.
بله.
در در بزرگسالی رفتارهایی رو انجام میدن که بعد میتونه به شکل‌های خیلی غریبی به سمت پرخاشگری حرکت کنه. به همین دلیله که ما به هیچ جوان با خانواده میگیم اگه بچه لجباز دارید، خیلی من بچه لجباز رو گفتم، قدرش رو بدونید. سخت باشه ارتباط برقرار کردن، اما یه گوهری در خونه شماست. چرا؟ چون بچه ایست که هسته اصلی تربیت که مسئولیت پذیریه و پذیرش اینه که خودش میخواد خودشو مدیریت کنه درش هست. فقط حالا ما باید هدایت کنیم که این به لجبازی نیفته. بلا اون هسته که خود رهبر باشه، خودش تصمیم بگیره، اینو درش حفظ کنیم، ولی بهش آموزش بدیم که تصمیم‌های خوب بگیره و رهبری و خوب رفتارش رو داشته باشه.
زنده باشین آقای دکتر، تشکر از شما، لطف کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
دل مامایلی دیارانی دیگر که ولی زین شهری خوبی جان برابر، ولی زین شهری خوبی جان برابر، نمیدانم چی خیر باید سفر کرد، نمیدانم چی خیر باید سفر کرد.
ده و ده ده نه دیگه نه نه و 46 دقیقه است. با شما برنامه زنده‌باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. خوشحالیم که همچنان در کنار ما هستین دوستای عزیز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. 3826 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان دو شماره است که میتونین برای ما پیامک بفرستین. خب خیلی دوست داریم که همراه شما صحبت بکنیم، خیلی بخصوص که تانسته باشین، یک کار هنری خوب انجام داده باشین، یک تأثیر گذار بوده باشین در جامعه خودتان. بله بفرمایید.
خب ببخشید من گپ از شما گرفتم. یک اتفاق خوب افتاده در یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران که یک سریالی تولید شده، سریال قابل قبولی هم هست.
بله.
و یک محور داستانی داره که محور داستانش یکی از یا یک خانواده یا یکی از مهاجرین ساکن ایران هست.
بله.
و اتفاقایی بر از اون مفته، کارهای میکنه و ماجراهای پیش میه، عشق و عاشقی اتفاق مفته.
بله.
و مسائل مختلفی هست، از جمله ای که مشکلاتی که جامعه مهاجر در اینجا بعضی وقتا باهاش روبرو میشن هم داری سریال گنجانده شده و منعکس شده.
بله.
من گپ به خاطر از دانش شما گرفتم که خب بخش بعدی صدای شما هم هست.
بله.
و یک گفتگوی هست که شما ترتیب دادین، میخواییم بخش اول گفتگو رو تقدیم شنوندای عزیز بکنیم که خانم بیاد صحبت کردن با خانم تامین بهرام.
بله.
یکی از نویسندگان سریال، نامش هست همسایه و هر شب از ساعت 15:09 با وقت ایران از شبکه 3 پخش میشه.
الو،
سلام علیکم سرکار خانم تحمینه بهرامی.
بله.
وقت شما بخیر خانم بهرامی عزیز.
بفرمایید در خدمتتونم.
خانم بهرامی عزیز، ما در مورد یکی از کارهای اخیر شما که بین مهاجرین استقبال شده، سریالی که شما نقش جدی در اون دارین، شنیدیم و می‌خواستیم که خودتون رو برای شنونده‌های ما، مردم خوب افغانستان که صدای شما رو می‌شنون، معرفی بفرمایین و بعد از اون می‌خواستیم مفصل درباره سریال همسایه که یکی از سازندگان شما هستین صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. البته فامیلم بهرام علیان کاملش، ولی خب کوتاهش رو می‌نویسم بهرام. این اولین سریال نیستش. من پیش از این دو تا سریال دیگه با همکاری خانم مرجان اشرفی زاده نوشته بودم، سریال یحیی و دیگری که از تلویزیون پخش شده. دو تا کار سینمایی دارم، یک کار به اسم یک دوزی عاشقانه که کارگردانش آقای امیر شهاب رضویان هستن و کار اخیرم هم با آقای ارسلان امیری و خانم آیدا پناهنده نوشتم که کارگردانش آقای امیری هستن، که به خاطر در واقع این فیلم، اسم فیلم هست زالاوا، که به خاطر این فیلم جایزه سیمرغ بهترین فیلم نامه رو امسال ما بردیم برای فیلم زالاوا. بله. بعد که خود فیلم هم موفقیت های زیادی داشت، هم در داخل کشور جایزه کارگردانی بود، جایزه بازیگری بود و همین اخیر جشنواره ونیز دو تا جایزه هفته منتقدین و جایزه فیلمسازی ونیز هم بود.
خب تبریک میکنم.
خواهش میکنم. خب کار اصلی فیلم نام نویسی، البته کنارش فیلم کوتاه هم ساختم و کار مستند هم انجام دادم. یه 4-5 مستند دارم و دو تا فیلم کوتاه دارم که خودم کارگردانی کردم، ولی خب تمرکز اصلی روی فیلم نام نویسی هست و تحصیلاتم هم ارشد ادبیات نمایشی.
بسیار خوب، بسیار عالی، لذت بردیم از این همه کارهای ارزشمندی که شما انجام دادیم. انشاءالله موفق باشین. تامینه جان، شما اختصاصا در فیلم همسایه فیلم نامه نویس هستین یا که کارگردانی هم در کارگردانی هم نقش؟
نه، من فیلم نامه نویسش هستم.
بله، بسیار عالی. خب کار اساسی و مثلا بیسی که شما انجام دادین که در واقع روی متن یک فیلم ساخته میشه. خب در مورد این فیلم نامه که نوشتین میخواستم بیشتر صحبت بکنیم که از کجا جرقه زد در ذهن شما و چطور شد که، چون از اونجایی که بالاخره این سریال را مهاجرین افغانستانی دیدن و میدونن که یک روی کرد متفاوت دارن نسبت به سریال هایی که این سالها در مورد مردم افغانستان ساخته شده. خب خوش داریم که از خود شما که فیلم نامه نویس هستین در این باره بشنوید.
خواهش میکنم. من واقعیتش خب دوستان افغانستانی دارم و سالهاست که با چند نفر از دوستان خوب افغانستانی معاشرت دارم، میبینمشون و از نزدیک نسل دوم و سومی که توی ایران به دنیا اومدن یا بزرگ شدن یا خیلی تو بچگی وارد ایران شدن رو دیدم از نزدیک. و خب همیشه این برام سوال بود که نسل دوم و سوم نسلی هستن که خیلی تعامل خوبی با ایرانی ها دارن و تحصیل کرده هستن، غالبا آدم های موثر و تاثیرگذاری در جامعه هستن و
جای خالی اینها توی رسانه ما واقعا به چشم میخوره. من خیلی دوست داشتم که در واقع راجع به این قشر ساخته بشه، کاری نوشته بشه و بقیه مردم جامعه که حالا به هر حال به دلایلی نمیدونن یا ندیدن یا حتی تحت تاثیر رسانه‌ای هستن که پیش از این تصویر دیگری نشون داده، اونها هم ببینن، واقعیت جامعه رو ببینن. من واقعیتش اصلا چیزی که انگیزه شد برای این که من این سریال رو با تلویزیون بنویسم، چون تلویزیون به هر حال محدودیت‌های خاصی داره و دست و بال فیلمنامه‌نویس رو می‌بنده، یعنی انقدر آدم مجبور دست به عصا بره